در باب اصالت البراءه بود و اگر یادتون باشه ما دلیل دوم رو شروع کردیم در جلسه قبل که دلیل سوم، یعنی بعد از آیاتی که دلالت بر براءت داشت، روایاتی که دلالت بر براءت داره، حالا میرسیم به اجماع. ما اجماع رو تقریب کردیم. تقریب اول این بود که در حقیقت گفتیم آقا اخباریان و اصولیان اینا همه اتفاق دارن بر این که در حقیقت وقتی که تکلیفی به دست انسان نرسیده باشد، انسان آزاد است و منعی نداره. در حقیقت برای او منعی وارد نشده. اولین نکته ای که اشکالی که اینجا وجود داره اینه که شما میفرمایید که آقا اجماع وجود داره بر این که اگر حکمی از ناحیه شارع وارد نشده بود، بالاخره انسان در وسعه. خب این که همون حکم عقل دیگه، این اجماعی که شما دارید، پس این اجماعی بر حکم عقل دارن در حقیقت، این اجماعی بر یک حکم عقلیه و ما حکم عقل رو هم در صفحه بعد و انشاءالله در درسای بعد خواهیم خوند که عقل به ما و عقل حکم میکنه که اگر منعی از ناحیه شارع مقدس نرسیده باشد، شما در وسع هستید. لذا اونجا اصالت البراءه عقلی تولید میشه، یعنی عنوان رو میذاریم اصالت البراءه چی؟ عقلی. ما دو نوع اصالت البراءه داریم، یک اصالت البراءه عقلی، یک اصالت البراءه شرعی. اصالت البراءه شرعی اونی بود که مستندش دلیل لفظیه، اصالت البراءه عقلی اونی بود که مستندش دلیل لفظیه. در حقیقت دوستان عزیز دلیل عقلیه و دلیل لبی به تعبیر دیگر هست. در مثل این مورد ما هم وقتی که شما در واقع اجماع داشته باشید، این که اجماع تعبدی نمیشه. ما در بحث اجماع دنبال اجماع تعبدی میگردیم که یک دلیل مستقل حسابش کنید. این دلیل شما همون مفاد دلیل عقل خواهد شد و دیگه یک دلیل مستقل نخواهد بود. ما چی ادعا کردیم؟ ادعا کردیم که اجماع وجود دارد حتی من الاخباریین بر این که اگر حکمی وارد نشده باشد، ما دلیل بر معنی نداریم. اخباریان میگن از باب احتیاط ادله احتیاط را مقدم میدارن و میگن اخوک دینک فقطت لدینک در کل شبهات تحریمیه. البته مولا امین استرابادی هم در تحریمیه و هم در موضوعیه ادله احتیاط را مقدم میداره. ببینید دوستان عزیز، بالاخره اخباری و اصولی اجماع دارن که در این جایی که حکمی وارد نشده است، ما در حقیقت در سعه هستیم. خب این که میگیم اجماع بر یک حکم عقله، ما جا اینجا باید دنبال این بگردیم که اجماع بر یک فرع فقهی پیدا کنیم تا اجماع تعبدی بشه، تا بشه یک دلیل مستقل، نه اجماع بر یک حکم عقلی. اجماعی بر یک حکم عقلی که همون حکم عقله دیگه، که بعد میخونیم که آقا حکم عقل وجود داره که اگر چنانچه دلیلی از ناحیه شارع مقدس نرسیده باشد، ما در وسعه هستیم. پس بنابراین این اجماع شما اجماعی نیست که محصل باشد و ما از عمل فقها و از اصرار فقها به این نتیجه رسیده باشیم تا تعبدی باشد و در نتیجه مهمش این باشد که کاشف از قول معصوم باشه. این دلیل شما کاشف از قول معصوم چی؟ نمیشه. این ببینید این اشکال اولی که در حقیقت بر این عرض خدمت شریف با سعادت شما که ادعایی که کردیم محقق. اشکال دومی که وجود داره اینه که ببینید شما آمدید یک کبرای رو ادعا کردید. این کبرا توجه داشته باشید که ما در حقیقت قبول نداریم. شما آمدید کبرا را ادعا کردید که آقا قاعده کلی وجود دارد که کلما لم یصل الحکم الی المکلفین فهم فی سعت مما لم یعلمون. این کلی را قبول نداریم ما، به دلیل اینکه شما این کلی را از ادعای اجماع در میارید، اما ما اجماعی قبول نمی‌بینیم. اجماع زمانی هست که تمام علمای شیعه، علمای اسلامی، مکتب اهل بیت مطلب را بگن، اما ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اخباریون واقعا در مقابل ما هستند. اخباریان مدعی هستند که تکلیف به ما رسیده در اینجا، و اگر تکلیف رسیده باشد دیگه زمینه برای این که شما اجماع ادعا کنید که مفاد اجماع تعبد به اصالت البراءه باشه وجود نداره. اخباریان معتقدن که آقا شما تکلیف رسیده، پس این معلوم میشه اون حتی من الاخباریینی که در بالا گفته شد یه کمی مبالغه بوده. اینجا ما بررسی میکنیم میبینیم اخباریان واقعا حرف دارن، میگن در شبهات و حکمیه تکلیف رسیده. تکلیف چیه؟ همو ادله اعتیاد. لذا چرا اخباریین در مورد شبهات و حکمیه از ما جدا میشن؟ چون اخباریین معتقدن که تکلیف به دست ما رسیده، و اگر چنانچه اخباریان از ما جدا شدن، آقای شخصیت های بزرگی مثل مولا امین استرابادی، مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی، مثل مرحوم سید هاشم بهرانی، مثل مرحوم مثلا فرض میکنیم بزرگان ملا محسن فیض کاشانی، مثل مرحوم خیلی از این شخصیت هایی که اینا اخباری هستن، از طیف این مجمعین کنار میرن. پس کجای اجماع باقی میمونه؟ پس اجماعی وجود نداره. لذا این ادعای اجماعی شما که به عنوان کبرا هست، این کبرا را ما قبول نداریم. و وقتی که در حقیقت اخباریان بگن آقا تکلیف به دست ما رسیده، حالا تکلیف یا به طور کلی رسیده یا به طور جزئی رسیده. بعضی ها مثل محدث استرابادی تعبیرشون اینه که آقا کلی تکلیف آمده که شما در شبهات و حکمیه باید احتیاط کنید. بعضی ها میگن نه، در خصوص همین موارد وارد شده. اگر اخباریان مدعی شدن که در خصوص این موردها وارد شده، دیگه زمینه برای اجماع باقی نمیمونه. دوستان عزیز، و این ادعای اجماعی که در حقیقت آمدن برای اصالت البراءه اقامه کردن، یعنی پشت پناه این اصالت البراءه اجماع وجود داره. تقریب دومی که گفتن دوستان عزیز، گفتن نگاه کنید، گفتن آقا اتفاق وجود داره. این عبارت رو بخونم: دعوى الاتفاق الا ان الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل بالاحكام الواقعيه وعدم وصولها بنفسها ولا بطريقها هو الاباحه والترخيص. یادتون میاد آقا این یک تقسیمی من از مرحوم شیخ انصاری نقل کردم. مرحوم شیخ انصاری میگه آقا این شبهه‌ای که برای اصالت البراءه پیش میاد، یا نشأت گرفته هست از عدم نص، یا از اجمال نص، یا از تعارض نص. اینا چیزهاییست که در حقیقت منشأ این میشه که ما به طرف اصالت البراءه بریم. خب این آقا میاد ادعا میکنه، میگه اجماع وجود داره برای اینکه اینجا اصالت البراءه هست. چطور اجماع وجود داره؟ میگه اجماع به این نه وجود داره که شارع مقدس در مواردی که ما جاهل به حکم واقعی باشیم و حکم واقعی به نفسه، یعنی خودش به دست ما نرسیده باشه و طریقش هم به دست ما نرسیده باشه، یعنی راه حلی شارع در اختیار ما قرار نداده باشه، اجماع وجود داره که در اینجا میدان داره اباحه بازه. این ادعای اجماع. حالا همچی ادعای اجماع آبکی دوستان عزیز در حقیقت که ادعا شده، ما در دلیل قبلی گفتیم که همچی ادعای اجماعی اولا وجود نداره، ثانیاً هم اگر وجود داشته باشه مفاد حکم عقلی میشه که گفتیم. تقریب سومی برای این ادعا باز بیان شده، تقریبش ببینید چیه: دعوى الاتفاق على ان الحكم الظاهري المجهول في موارد الجهل بالاحكام الواقعيه وعدم وصولها بنفسها هو الاباحه والترخيص. یا ببینید اینا چی میگن؟ میگن آقا تقریب سوم از اجماع چیه؟ تقریب سوم از اجماع اینه که شارع مقدس نیامده در مقام تحیر برای ما اصالت البراءه را جلب. نه، اصلا شارع مقدس در این موارد اصالت البراءه را حکم شرعی قرار داده. یعنی همونطور که برای حلال دلیل داریم، برای حرام دلیل داریم، برای کراهت دلیل داریم، برای استحباب دلیل داریم، آقایون مگر نمیگیم احکام شرعی پنجگانه؟ اینا احکام تکلیفی هم در حقیقت. اون اباحه ای را که شما حکم پنجم قرار میدید آقایون، دو دونه میتونیم تقریب کنیم شما. یک گونه میگیم این اباحه نتیجه اصالت البراءه است که جاری میشه، یعنی در ظاهر برای شما حکم اباحه وضع شده. اما یک اباحه هم که داریم، نه، یعنی شارع اباحه را برای ما جعل کرده، همونطور که برای ما استحباب را جعل کرده، برای ما وجوب را جعل کرده، کراهت را جعل کرده و حرام را جعل کرده. فاذن آقایون، اون اباحه‌ای که در اداد احکام خمسه قرار میگیره، اون اباحه‌ای نیست که از اصالت البراءه استفاده میشه، یعنی اباحه ظاهری، بلکه این آقایون معتقدن اجماع وجود داره که در تمام مواردی که دلیلی وجود ندارد بر من، دلیل، کلمه رو فراموش نکنید، دلیل وجود دارد بر اباحه. و اگر دلیل وجود داشت بر اباحه، معناش اینه که اباحه هم شارع مقدس برای ما جعل کرده، پس میشه حکم شرعی. پس نوبت نمیرسه که تحیر باشه و تحیر بگیم خود شارع مقدس اصالت البراءه را برای ما چیکار کرده؟ جعل کرده. دوستان عزیز، اینا دیگه عبارتی است که در کتاب ها پشت سر هم ذکر کردن و الا مطلب روشن است. مگر اخبارین چی میگن آخر؟ اگر واقعا اجماع وجود داشته باشه که شارع اباحی حقیقیه و واقعیه را با دلیل مثل حرمت، مثل وجوب جعل کرده باشه، کیفه وقت ذهب الاخباریون الال احتیاط؟ پس دیگه نباید اخبارین احتیاط میکردن و گفتن حکم واقعی روی با هست. از این که اخباریان از ادله احتیاط احتیاط فهمیدن در اینجا، پس معلوم میشه این ادلهی که ما را به حکم اباحه را نمایی میکنه، اباحه ظاهری مراده، نه اباحه واقعی در حقیقه، نه اباحه واقعی. خب اینم از بحث اجماع دوستان است. پس آقایون، اجماع را اگر خواسته باشیم ما در فقه و اصول شیعه بررسی کنیم، به شما بگیم اجماع اصلا تبار خوبی نداره، نه در مسائل اصولی میتونیم از اجماع خوب استفاده کنیم و نه در مسائل فقهی. برای که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل یک تعبیری داره، میگه ان الاجماع هو الاصل له و هم الاصل لنا. اجماع را اول اهل سنت آمدن باب کردن. آقایون در زمان صحابه مصادر استنباط دو تا بود، یک قرآن، دو سنت. به کم کم در همون زمان صحابه اجتهاد را هم آمدن اضافه کردن، اجتهاد صحابه، که دوره تابعین یعنی نسل بعدی اسمش را در کنارش گذاشتن قیاس. حالا یا دو دلیل حساب کنیم، اجتهاد و قیاس، یا همون اجتهاد را بگیم از قیاس در میاد. اجتهد و برعی یعنی چه؟ که معاذ بن جبل به پیغمبر اکرم بنابر نقل اهل سنت، علامه محمد تقی حکیم میگه این روایت ضعیف السنده، اصلا این روایتی نیست، دیگران هم گفتن. اما اونا که میگن اجتهد و برعی، میگه نه، رعی یک نظر است، قیاس یک نظر دیگره، قیاس خیلی بالاتر از رعیه. ولذا دوستان عزیز، قیاس را مستند میدونن اهل سنت. به همین دلیل اونا میگن چهار تا دلیل داریم که اینا دلیل های واقعی هن، بقیه دلیل هایی هستن که مختلفون فی هن. این چهار تای اول اتفاقیه، قرآن، سنت، اجماع و قیاس. این قیاس را هم پای آقایون. بعدها در قرن دوم و سوم اجماع را اهل سنت آمدن اختراع کردن. کجا؟ متکلمان. در چه خاصگاهی؟ در بحث مسائل کلامی، یعنی برای که خلیفه را درست کنن گفتن آقا اجماع وجود داره، اجماع صحابه. حضرت امیر اشاره به همین نکته داره، میگه کیفه و المشیرون غیبو، شما چطور اجماع دارید در حالی که مشورت کنندگان غایب بودن، یکیش من بودن نبودن، اجماع وجود نداره. لذا علما میگن کیفه این اجماع محقق شد در حالی که رأس صحابه یعنی امیرالمومنین علیه السلام در میان اونها نیست. اجماع در میان اهل سنت از اصول، از کلام به فقه منتقل شد و بعد به کم کم در قرن چهارم آقایون مورد استفاده فقهای شیعه قرار گرفت. اونم اجماع را که در حقیقت آوردن سید مرتضی استفاده کرد، نه به خاطر اینکه استنباط و بیان حکم شرعی شیعه را بیان کنه، بلکه اسکاتن للخصم. این مطلب را مرحوم امام درباره حدیث عدلیت ما اخذت حتی تعدی داره تو البه، اسکاتن للخصم ای را آورد. ولذا مرحوم شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی بود آمد خیلی وقتا در خلاف که ادعای اجماع میکنه، آقایون در خلاف ادعای اجماع میکنه، فتوای خودش، استادش سید مرتضی و استاد دیگر شیخ مفید رو نگاه میکرد، فوری میگفت اجماع وجود داره. چرا؟ اسکاتن للخصم، آقا ما اجماع داریم داریده. و به همین جهت بود که مرحوم شهید اول رحمت الله علیه و شهید ثانی آمدن اجماع شیخ طوسی و سید مرتضی را کالبد شکافی کردند. قبل شیخ انصاری آقایون یک مطلب در مکاسب یادتون هست، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در یک موردی که اجماعی از مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره حلبی نقل میکنه، صاحب قنیت النذو الی علمی الاصول و الفروع، میگه اجماعات ابن زهره اعتبار نداره. چرا؟ چون میگه اجماعات ابن زهره همون اجماعات سید مرتضی. پس کسانی که ادعای اجماع میکنن، یک سید مرتضی، دو شیخ طوسی، سه سید ابوالمکارم ابن زهره، میگیم آقا اجماعات سید و اجماعات شیخ طوسی و حتی ابن زهره، این اجماعات شهید اول و شهید دوم میگن اینا کالبد شکافی ما کردیم، اساسی نداره. آقایون مرحوم شهید اول از 40 کتاب فقهی مطلب نقل میکنه که اون 40 کتاب فقهی الان در دست ما نیست. لذا از شهید اول تعبیر به لسان القدما میشه، لسان القدما یعنی کتاب ها در دستیشون بوده استفاده کرده، ولی بعد به کم کم کتاب ها از بین رفته در تاریخ. شیخ شهید ثانی رحمت الله علیه دیگه یک رساله ای نوشته، رسالتون فی اجماعات شیخ طوسی. بعد میان میگه اگر اجماعات شیخ طوسی اساسی میداشت، چرا در دو طرف خلاف، اول خلاف اجماع میکنه بر اثبات، آخر خلاف اجماع میکنه بر نفی؟ چرا؟ ای اجماعات و خفاول اصل لهم و همول اصل لهم. و آقای مرحوم شیخ انصاری در رسائل زیر بناش میزنه، بعد البته مخفی نمانه، به قول علامه مجلسی رحمت الله علیه یک جمله‌ای داره، میگه اصولیان در علم و اصول چیزی میگن، ولی وقتی به فقه میان چیز دیگه میگن. مثلا خویی رحمت الله علیه که در کلاس درس چنان داغ همه ادله را خدشه میکنه و نقد میکنه و فلان و بهمان، بعد وقتی که رساله را میخواد فتوا بده، اون فتوای مشهور را میده، مخالفت با مشهور نمیکنه. میگه او در مدرسه یا آقای حکیم در شرایط قاضی ببینید، میگه نه ما دلیلی نداریم که قاضی باید مرد باشه، دلیلی نداریم که باید مجتهد مرد باشه، دلیلی نداریم که مثلا باید. بعد به فتوا که به منهاج الصالحین میرسه، میگه یکی از شرایط قاضی از ذکوریه، یکی از شرایط مجتهد از ذکوریه. خب از کجا اینا اونجا؟ لذا به قول علامه امینی رحمت الله علیه فرموده بود در جواب اون اباطیل الحکیم، فرموده بود آقا بحث های علمی مدرسه فرق میکنه با بحث های فتوایی، اینا دو مرحله هستن. توجه فرمودنه اینطوره. لذا دوستان عزیز توجه داشته باشید، کم فقیهی هست که واقعا بر اساس او بحث هایی که در مدرسه انجام میده فتوا هم بده. و هو المحقق الاردبیلی، محقق الاردبیلی تازه محقق ادبی دارم مرحوم وحید بهبهانی میگه خیلی بهش اعتنا نکنه، استاد نداشته، اینا از بی استادی بوده که این طرف اون طرف رفته ها. و ذالک لانه لم یکن له استاد یسدده و یقومه. اینو در صفحه اول حاشیه بر مجموعه الفائده و القرآن می‌نویسه، میگه استاد ندیده. راستم میگه ما درباره مجموعه مرحوم اردبیلی هر چی درباره علمای قرن 9 و 10 نجف تحقیق کردیم، کم کم استاداشون رو میشناسیم. مرحوم رضی هم همین ابتلا رو داره، مرحوم محقق اردبیلی داره، محقق میرداماد داره، استاداشون. و همین شبهه را باز نحویان آقایون درباره ابن مالک هم میگن، محمد ابن مالک الجیانی الاندلسی متوفای 672، امروز ما هم مدرسه امام حسن مجتبی علیه السلام درباره ابن مالک و شروع الفیه کنفرانس بودن، هفت جلسه یک ماه قبل درباره ابن هشام بود و کتاباش، امروز ما هم درباره ابن مالک. یک جمله اونجا ابو حیان داره در واقع درباره ابن مالک، میگه ابن مالک آمده به شامات و در اونجا استادی ندیده، یک استادی بلقینی آیا استفاده کرده یا نکرده، بعد شروع کرده الفیه رو سروده و دیگه مطالعه کرده، استاد که ندیده. ابو حنیفه میگفت خذ العلم من افواه الرجال ولا تأخذ العلم عن صحفی، به حضرت صادق اشکال میگرفت. خلاصه دوستان عزیز باید توجه داشته باشید این اجماعاتی که ما در علم در فقه داریم نه در فقه به درد مخوره نه در اصول خلاصه، ولی یک کمی فقها وقتی به فقه میان به قول علامه مجلسی فراموش میکنن اون چرا که در اصول گفتن، باز میگن آقا برش اجماع وجود داره، چنین وجود داره، اتفاق وجود داره. اینا به خاطر اینکه دلشون محکم بشه. اول رضا شیخ اعظم انصاری، من به در اون منهج شناسیش گفتم، اول شیخ به اجماع اشاره میکنه بعد میره وارد دلیل میشه. خب اگر روایت وجود داشته باشه که دیگه او اجماع اثری نداره در حقیقت، چون او اجماع میشه اجماع مدرکی آقایون، پس از چرا اینقدر دم از اجماع میزنید؟ مثل همین مسئله ای که ما الان در بحث خودمون خوندیم در مسئله من قتل فی الاشهر الحرم، اگر روایت معتبر شد معلوم میشه اجماع فقها بر اساس همین روایت بوده، جدیه اونا نیاوردن. دقت کردید دوستان عزیز؟ پس اجماع دلیل برای اصالت البراءه نمیشه باشه، همونطور که در هر موردی وقتی وارد بشیم اجماع سرنوشت خوبی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. تا اینو